مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. سوال پیامکی برنامه امروز از شما شنوندگان عزیز اینه که با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال برای ما بفرمایید که فکر میکنید کدوم یک از کالاها باید در اولویت نظارت دولت در این روزها باشه. سامانه پیامکی ما 30,036,37. خب شنونده عزیزمون آقا بهرام گفتن بازار عرضه و تقاضاست، نظارت معنا نداره، هر وقت عرضه کالایی کم بشه گران میشه، دولت باید عرضه رو زیاد کنه. صف 914-9712 گفتن که میوه و پوشاک خیلی باید تحت نظارت باشه که متاسفانه خیلی کمه. خب شنونده عزیزی گفتن که کمبود میوه باید تحت نظارت باشه برای اینکه صادرات داره اتفاق میفته. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. بریم و بپردازیم باز به موضوع میوه و تأمین اون، مخصوصا با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم و خیلی از هموطنان عزیزمون دارن آماده میشن برای استقبال از سال نو. میخواییم بریم و با آقای سعید صارمی معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت همراه بشیم تا در خصوص شرایط ذخیره میوه شب عید بیشتر بشنویم. آقای صارمی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای صارمی از وضعیت ذخیره محصولات باقی در کشور بفرمایید که الان در چه وضعیتی هستیم؟ معمولا از اواخر آذر ماه هست که کار ذخیره سازی صورت میگیره، درسته؟
نه خیر خانم، ما معمولا برنامه‌ریزیمون از اول مهر ماه شروع میکنیم. امسال هم طبق روال سالهای گذشته نسبت به ذخیره سازی هم سیب هم پرتقال اقدام شده، فعلا هم در حال هم به استانهای مقصده.
الان چقدر ذخیره سازی اتفاق افتاده و در چه محصولاتی؟
امسال با توجه به اینکه بالاخره کرونا ادامه داره و احتمالاً دیروبازی هم قطعا کمتر میشه، حدود 40,000 تا 45,000 تا سیب و پرتقال ذخیره شده. بله. و به استانهای مقصد هم حمل شده.
خب تقریبا این رقم رقمی نزدیک به 1% یا حتی کمتر از اون میشه نسبت به میوه تولیدیمون، درسته؟
بله، غالبا ما با حدود 1 تا 1.5% نیاز کشور تو اون ایام اقدام میکنیم. ضمنی که خب این خبرم خدمتون عرض کنم که هم سیب هم پرتقال به وفور در انبارها و سردخونه های استانهای تامین کننده وجود داره، هم سیب توی استان خصوصا آذر غربی و اصفهان وجود داره و هم پرتقال در استانهای مازندران و کرمان به وفور وجود داره.
خب با توجه به اینکه شما معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین و توزیع و همینطور تنظیم بازار هستید، آقای صارمی چرا الان ما با قیمت‌های بالای پرتقال و در کشور مواجه هستیم و پرتقال رو اونطور که در واقع در میادین یا حتی حالا توی محصول در واقع باغ زمانی که چیده میشه که قیمت خیلی متفاوت هست، ولی حتی قیمت هایی که در خرده فروشی داره عرضه میشه با میادین اختلاف خیلی زیادی دارن.
ببینید یه اتفاقی که دو سال جاری افتاد این که یه بخشی از این پرتقال ما صادر شد و یا تولید کننده های ما باغداران ما احساس میکنن که میتونن این بخش صادر کنن. خب یه اتفاق دیگه هم که افتادش با توجه به این که هوا خنک بودش امکان نگهداری این پرتقال وجود داشتش، باغداران ما و انبارداران ما نسبت به نگهداری این پرتقال اقدام میکردن. الان تو این ایام هوا خیلی گرمتر شده که امکان نگهداری نداره، زمینی که کشورهای خب رقیب صادراتی ما از جمله مصر و ترکیه هم وارد بازار شدن، دیگه اون بازار داغ صادراتی وجود نخواهد داشت. پرتقال حالا انبار تولیدکنندگان پرتقال ما ناچارن که پرتقالشون رو به بازار وارد کنن، قطعا روند هم کاهشیه، قطعا روند تا شبه
خیلی جالبه آقای صارمی، ما همیشه میگیم عرضه و تقاضا، وقتی وفور وجود داره عرضه زیاده چرا باید قیمت اینقدر بالا باشه؟
نه ببین عرضه نمی‌کردن، خب شاید درست نباشه میگم این عرضه نمی‌کردن به امید اینکه در بازار عشبه گرون‌تر میشه یا بتونن صادر کنن، اما با عرض کردم با حضور یا با ورود پرتغال کشورهای رقیب ما از جمله مصر و ترکیه تقریبا دیگه امکان صادراتش واسه خب پورت کشور ما کمتر میشون، ناچارم به بازار رو عرضه کنم. ضمن که عرض کردم با گرمتر شدن هوا امکان نگهداری پرتقال وجود نداره، قطعا افتشون پوسیدگی افتشون زیاد میشه، متضرر میشن.
الان مثلا قیمت، اگر یک قیمت منصفانه برای پرتقال بخوایم در نظر بگیریم، چه پرتقال شمال چه پرتقال جنوب، به نظر شما با چه قیمتی باید عرضه بشه؟
خب این که امکانش حالا بسرد گفتنش خیلی سخته، اما
خب واقعا میانگین
بفرمایید. ببینید حدودا تو باغ حدود 6 تا 7 تومن فروخته میشه، یه سری هزینه های سربار داره.
این برای پرتقال شماله؟
بله پرتقال شمال، عرض میکنم تا به میدون مثلا میدان حالا میدان اصلی تهران وارد بشه حدود 10 تومن تموم میشه، تقریبا حدود 35% هم سود خرده فروشیه.
با میشه 13.500
باید قطعا زیر 13-14 تومن بشه.
خب ولی میدونید که چنین قیمتی دست مصرف کننده نمیرسه.
میانگین کشوری الان همین حدودات زیر 14 تومنه. میانگین کشوری زیر 14. اما بله شما تو بعضی از فروشگاه رقمای خب 18 19 تا 20 تومن هم مشاهده.
ولی پرتقال جنوب که دیگه این رقم خیلی سرسام آوره.
پرتقال جنوب اتفاق اولا که پرتقال جنوب تازه برداشت تازه از این بعد شروع میشه. و اتفاقی که افتاد بخشی از پرتقال جیرفت و سرما زده. یعنی سالانه اونجا حدودا مثلا 500 تا 600 هزار تن تولید میشد، مثلا کمتر این رقم. ضمن که برداشتش هم تقریبا از این به بعد شروع میشه.
بله. حالا آقای صارمی اشاره کردید که ذخیره سازی خوبی صورت گرفته و نیاز بازار انشالله برآورده خواهد شد برای شب عید. بفرمایید که به این ترتیب قیمت هم اصلاح خواهد شد.
قطعا قیمت ها من این نویدو میدم قطعا قیمت ها کاهشی خواهد بود. اتفاقا توصیه به باغداران اینه که قطعا میوهشون عرضه کنن به بازار، هم قیمت ها خیلی کاهشی خواهد. من الان نگرانی ما اون حجم ذخیره که تو انبارها و سردخونه ها وجود داره. ما قطعا ما تو شاید تا شب عید ما حدود 300 تا 400 هزار تن سیب و پرتقال نیازمون باشه، چیزی که الان تو سردخونه های هم سیب و پرتقال وجود داره بالای 1 میلیون تنه. ما نگرانی ما واسه بعد از عید که همه کالا میمونه. توصیه‌مون به باغداران و حالا انبارداران و سرکنه داران اینه که میوه‌شون رو عرضه کنن. الان قیمت ها متناسب مناسب، قطعا اگه این شبه عید از دست بدن با توجه به این تقریبا بازار صادراتی خصوصا در مورد پرتغال هم نخواهند داشت با وجود مصر و ترکیه، قطعا متضرر خواهند شد. توصیه برادرانه ما این است که حتما این میوه رو وارد بازار بکنن.
بله امیدواریم.
قطعا هم با ورود این حجم میوه که ذخیره شده قیمت ها خیلی کاهشی خواهد بود.
بله امیدواریم در این زمینه هم الزام و نظارتی وجود داشته باشه که تولید کنندگان در واقع با روش‌های اینچنینی بازار رو و تعادل اون رو به هم نزنن. تشکر میکنم از شما آقای صارمی به خاطر همراهیتون با برنامه. خدا نگهدار. آقای سعید صارمی معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت گفتگو کردم درباره ذخیره سازی سیب و پرتقال شب عید. سوال ویژه امروز برنامه از شما شنوندگان عزیز و همراه اینه که با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم، فکر میکنید که کدوم یک از کالاها باید در اولویت نظارت دولت این روزها قرار بگیره؟ 30,036,37 در اختیار شماست. خدمت شما عرض کنم که معتبرترین رویداد اقتصادی مقاومتی در کشور، یعنی هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان تجارت منطقه‌ای اولویت راهبردی، امروز چهارشنبه 29 بهمن ماه همزمان با هفتمین سال روز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است. همراه میشیم با گزارشگر برنامه روی خط بازار آقای کامران برومیده تا از این همایش بیشتر بشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای برومیده.
به نام خدا. سلام سرکار خانم تجداری، همکار محترم، شنوندگان محترم برنامه روی خط بازار. بله، همونطور که فرمودید این همایش از ساعت 8 صبح امروز آغاز شده و بله. ساعت 18 هم ادامه خواهد داشت.
مکانش کجا هست آقای برومیده؟
در دانشکده علم و صنعت ایران که در حقیقت به میزبانی اندیشکده اقتصاد هم در حال برگزاری است. من فقط خیلی کوتاه عرض کنم که سخنرانان اصلی در آیین افتتاحیه این همایش آیان سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت و آقای مهدی اعظم‌فری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بودند. در این همایش خدمت شما عرض کنم و شنوندگان محترم تکا خانم تاج دارید که سه اصطلاحاً پنل یا نشست تخصصی با موضوعات ظرفیت‌های تغییر شرکای تجاری به سمت کشورهای منطقه، سازوکارهای مالی مستقل از نظام دلاری در تجارت منطقه‌ای و فرصت‌های توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای محور مقاومت برگزار میشه که با ارائه مقالات برتر و بحث و بررسی کارشناسی موضوعات هم همراه خواهد بود. آقای سید حسن محفوظی دبیر محترم این همایش الان در کنار من حضور دارن. من میخوام یه سوال خیلی کوتاه در ارتباط با در واقع نشست‌ها و پنل‌ها بپرسم از محضرشون. سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای محفوظی.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو استفاده.
سپاسگزارم. بفرمایید در ارتباط با می‌دونم که این همایش در واقع پیش‌نشست‌هایی هم داشته که دو ماه به طول انجام می‌ده.
بله، همونطور که فرمودین در واقع این همایش در واقع کمایش دو ماهه بود. ما پیشتا در واقع 6 پیش‌نشست برگزار کردیم با موضوعات مختلف. صحبت اصلیمون هم همین بود، این که در واقع رفتیم به سمت این موضوع تجارت منطقه‌ای، رسیدیم به این نکته و فکت اساسی که با این که در سالهای 92 تا 96 که در واقع صادرات ما بیشتر شده، اما درصد سهم همسایگان ما از این صادرات کاهشی بوده و ما حداقل تونستیم 20 میلیارد دلار از این ظرفیت حداقل 100 میلیارد دلاری رو استفاده کنیم. نکته‌ای که در واقع برای ما خیلی جالب توجه بود اینه که صادرات ما زیاد میشه اما سهم همسایه‌های ما اتفاقا کم میشه. بنابراین ما هنوز این استراتژی مدونی که باید برای مسئله خودمون این اولویت راهبردی رو در نظر بگیریم، این رو هنوز مدون نکردیم و در واقع عملیاتی نشد. خب ما در واقع 6 پیشنشست برگزار کردیم که اولین اونها 14 دی ماه بود که حالا موضوع اولین پیشنشست ما جایگاه توافقات تجاری دو جانبه در توسعه تجارت خارج کشور بود. در واقع در مقایسه با عضویت در WTO، موضوع نشست‌های بعدی جاده ابریشم چین و فرصت‌های اقتصادی که در اون وجود داشت. موضوع بعدی مبادرات مالی در وزیر، این که همسایه های ما چه ظرفیت هایی دارن که ما در واقع با تحریم های بانکی مانعی برای ما نباشه، ما بتونیم علارغم وجود این تحریم ها اونها رو مورد اطلاع.
من خیلی کوتاه عرض کنم که چند مقاله ارائه میشه و چند مقاله در واقع دریافت شده؟
حدودا 70 مقاله، بیش از 70 مقاله به دبیرخونه همایش رسیده، حدودا 36 مقاله تایید اولیه شده و 28 مقاله در واقع مورد تایید نهایی داوران قرار گرفت که ما از 5 مقاله برتر این همایش تقدیر به عمل خواهیم آورد. تقدیر هم در واقع مقالات به کنار، پیگیری و عملیاتی شدن راهکارها و ایده هایی که در این مقالات داده میشه اتفاقا وظیفه اصلی هست که اندیشکده اقتصاد مقاومتی به عنوان اجرا کننده این همایش اون رو در عهده خودش میدونه.
آقای بارومیده،
بله، و یک نهاد فرا دولتی میتونید بگیم و مستقل. من فرق کانتاج داری فقط میخوام یه چند جمله هم با
من یه سوال رو گفتم که لطفاً مطرح بفرمایید. خواهش میکنم. احتمالاً افراد اگر که حالا به دلیل رعایت کردن شیوه نامه های بهداشتی نتونن شرکت بکنن از طریق
بله
مجازی،
این اطلاعات رو هم حتما خدمتتون عرض خواهم کرد که میتونن همکنون حتی به صورت زنده از پایگاه اینترنتی aparat.com mokconf یعنی MOQCONC مقاومت اختصاصی کانفرنس یعنی MOQCON میتونن دنبال بفرمایند و همینطور از پایگاه اینترنتی CONC.METET.IR.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
خب من فقط خیلی کوتاه، جناب آقای محمد امینی رعایا با توجه به اینکه اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک نهاد مستقل هست، فقط خدمتشون سلام عرض کنم و بفرمایید برای ما که انشاءالله برای اجرای کردن این مقالات و اجرای کردن این موضوعات چه برنامه هایی در مد نظر دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. کار اصلی اندیشکده چه در گروه های تحلیلی و چه این همایشی که در واقع برگزار میشه اینه که موضوعات اساسی کشور، مسائلی که بهش رسیده میشه و راهکارهایی که در واقع تطبیق میشه در مسیر همایش در گروه های پژوهشی ما، این رو پیگیری کنه از مسئولین کشور تا به نتیجه برسه. یعنی ما کارمون رو بعد از پژوهش تمام شده نمیبینیم.
الان بعد از 7 دور برگزاری همایش به کجا رسیدیم؟
بله، ما در هر دوره یک موضوع رو موضوع محوری قرار میدیم. مثلا همایش پنجم ما موضوعش انرژی بود. یک کتابچه شامل 33 اقدام در خود 33 اقدام راهبردی در حوزه انرژی ازش استخراج شد و اون الان داره پیگیری میکنه تو گروه انرژیمون که به نتیجه برسه. در کشور چند تاشم دور رفته خدا شد. تو همایش پارسال باز موضوعش بانک بود همینطور و امسال هم تجارت منطقه‌ای. واقعا ما حرف اصلی و کار اصلی مون اینه که این پژوهش ها رو به کاربرد تبدیل کنیم، به سیاست تبدیل کنیم و از مسئولین پیگیری
که مسئولین هم حضور پیدا میکنن در این همایش و
همایش هم که مسئولین حضور دارن از افرادش مطلع میشن و ما از مسئولین مختلفشون ارائه میدیم.
سپاسگزارم از شما. من فقط یک بار دیگه آدرس ها رو عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم: aparat.com خط ممیز یا اسلش MOQCONF یا پایگاه اینترنتی CONF.METET.IR.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما
که با ما همراه بودید در سالن امام خمینی رحمت الله علیه دانشگاه علم و صنعت تهران.
تشکر میکنم از شما آقای بارومیده. خدا نگهدارتون. همراه بودیم با همکار خوب گزارشگرم کامران برومیده که از همایش تجارت منطقه‌ای با اولویت راهبردی از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برای ما گزارش ارسال کردند. با گذاری اراضی وزارت راه برای ساخت مسکن به صورت اجاره 99 ساله از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده. همراه میشیم با آقای خشایار باقرپور کارشناس مسکن تا در خصوص این مسببه بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای باقرپور.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت
هستم. آقای باقرپور بفرمایید که نحوه تعیین اجاره بها در این مصوبه که در واقع وزارت راه و شهرسازی مکلف شده به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن اون هم به صورت اجاره 99 ساله چجوریه؟
عرضم به خدمت شریفتون که من در وهله اول تشکر و قدردانی میکنم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص تهیه و تدوین این طرح به عنوان یک الزام و نیاز برای حل موزل مسکن در کشور که انشالله بتونه بخشی از تقاضای در واقع تلمبار شده مسکن رو پوشش بده. این طرح علارغم پختگی بسیار بالایی که داره و در واقع نکات ریزی که در اون دیده شده، مثل هر طرح دیگه میتونه ابهامات و ایراداتی بهش وارد باشه. یکی از ابهامات در خصوص همین بحث نحوه تعیین اجاره بها هستش که حالا راجب در واقع ایرادی که تو این حوزه بنده به زعم خودم میبینم هم خدمتون عرض خواهم کرد.
بله اگر بتونید سریع‌تر اشاره بکنید ممنون میشم.
بله ببینید ما در کشور ما نرم و در واقع اون میانگین اجاره بهای در واقع دریافتی بابت یک ملک در طی یک سال چیزی حدود 5-7% ارزش اون ملک هستش و خب به اصطلاح اگر ما ملک رو شامل عرصه و اعیان بدانیم
بله.
و این دوتا رو از هم تفکیک بکنیم، عرصه یا همون قدر و سقف زمین یک واحد مسکونی هم مشمول همین قاعده میشه، یعنی در واقع ما برای اعیانش هم بین 5-7% ارزش اعیان اجاره در سال تعیین میکنیم، برای قدر و سقف زمینش هم به همین میزان. بنابراین اون بخشی که داره 1% ارزش کارشناسی زمین رو که قاعدتا باید مربوط به قدر و سهم هر واحد باشه رو به عنوان اجاره بهای سالانه تعریف میکنه، خب عدد بسیار بسیار معقول و مناسب و عادلانه ای هستش. اما اون قسمت 20% یه مقدار مبهم هستش، حداقل من در واقع برداشت خودم این هستش که 20% ارزش قدر و سهم زمین رو در واقع توی این طرح به عنوان یه چیزی شبیه رهن 99 ساله اون زمین دارن در نظر میگیرن، که خب اگر در واقع قاعده بر همین منوال باشه ما اون 20% ارزش رو تبدیل به اجاره بکنیم بر اساس نرم اجاره که معمولا 2-3%
ارزش خود ملک،
ارزش مبلغ رهن در ماه هست، در سالش میشه بین 24-36%. خب اون عدد 1% خیلی در واقع عدد،
اگر اینجور باشه آقای باقرپور فکر میکنید که چه تأثیری در بازار مسکن و قیمت ها داشته باشه؟
خب عرضم به خدمتون، پس اجازه بفرمایید که یه خورده طرح و کلی تر نگاه بکنیم. نکته در واقع ایرادی که من به این طرح وارد میدونم همین بحث اجاره 99 ساله هستش که در واقع در از لحاظ فرهنگی در واقع یه مقدار با خواستگاه های مردم نسبت به مالکیت یک واحد مسکونی یا ملک متفاوت هست. این واقعیت وجود داره، نه کسی در واقع به صورت نرمال سال 99 مالکیتش نسبت به یه ملک رو میبینه، نه اساسا ساختمان هایی که در کشور ما ساخته میشه چنین عمر بنای مفیدی رو دارن. این اتفاق خیلی هم حالا مثلا در واقع اتفاق کیفی نامبارکی هستش که ما اینقدر عمر مفید بناهامون پایین هستش، ولی خب بحث جداگانه ای هستش که باید به جای خودش بررسی بشه.
درسته.
اما اون در واقع ارضاء روانی که باید فرد نسبت مالکیت ملک داشته باشه، ما هممون در واقع این رو در فرهنگمون داریم که آقا دارایی هامون رو میتونیم به نسل‌های بعدیمون به صورت ارث منتقل.
آقای باقرپور ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر ممکنه جمع‌بندی بفرمایید.
بله خب نکته بعدی که در این طرح مشخص نشده در واقع مبحث آمایش سرزمینی و توجه به توزیع مناسب جمعیتی هست. این هم در واقع باز خارج از حوصله برنامه شماست. و نکته بعدی که در واقع خیلی مهم هستش و در ماده 13 این طرح آورده شده بحث نحوه تخصیص این زمین‌ها هستش که به اصطلاح با اینکه در ماده 13 به صورت تلویحی اشاره شده ولی دولت باید حتما مکلف باشه که زمین‌های مرغوبی که در احتکار دستگاه‌های خودش هستش رو در وهله اول بیاد واگذار بکنه. عمده طرح رو وقتی شما نگاه می‌کنید بیشتر در واقع حس مسکن مهر رو در ذهن ایجاد می‌کنه که قرار هستش یک سری زمین‌های در واقع در حریم شهرها رو به این طرح اختصاص
بدیم. پس با این توضیحاتی که شما فرمودید من فکر میکنم که باز ما بتونیم یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم و در خصوص این موضوع بیشتر توضیحات خوبتون رو بشنویم.
مقوله بسیار مناسبی هست، دغدغه روز جامعه هست.
سپاسگزارم.
ان شاء الله در پارتای این تایم رو شما قرار بدید که بشه مفصل‌تر بحث.
ان شاء الله. تشکر میکنم از شما آقای باقرپور.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. درباره واگذاری اراضی وزارت راه برای ساخت مسکن گفتگو کردم با آقای خشایار باقرپور از کارشناسان خوب مسکن کشورمون. در ادامه میریم سراغ بازار سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای تهانی سلام عرض میکنم خدمت شما. وقتمون کمه، بی هیچ درنگی صحبتهای شما رو گوش میکنیم.
شاخص کل بورس اوراق بهادار همه 1,240,490 واحد، 5,392 واحد افت کرده، 0.4%. فولاد، شست و فارس فمیلی تأثیر گذاران مثبت، شبندر و فارس و شبریز تأثیر گذاران منفی بر روی شاخص. ارزش بازار، ارزش معاملات 17,000 میلیارد تومان. اصلا جو بازار مناسب نیست. و سلام و همچنین خداحافظی عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراه شدید با شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در ادامه میریم سراغ آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سکه طلا و ارز. سلام بر شما آقای مومنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. خانم تاجری، خدمت شما همکارانتون هم همینطور. عزیزان من، اونس طلا 1791 دلار و 10 سنت، نقره با 27 و 25، پلاتین 1261.90، پلادیوم هم با 2380 دلار و 50 سنت آخرین ثبت قیمتی بود. بازار طلای تهران هم آخرین قیمت با 4,996,000 تومان ثبت قیمت داریم. فعالیت هنوز شروع نشد، حدود نیم ساعت دیگه فعالیت روزانه شروع میشه. هر گرم طلای 18 عیار 1,153,500، طلای 24 عیار هم با 1,538,000 تومان ثبت قیمت داریم. سکه ها به ترتیب: تمثال حضرت امام 11,900,000، بهارآزادی 11,490,000، سکه نیم 6,600,000، سکه ایروپ 4,380,000، سکه گرمی هم 2,500,000. بازار ارز رو هم عرض کنم: دلار آمریکا صرافی ملی 24,970، بازار آزاد 25,700، یورو اروپا 30,298، پوند انگلیس 36,690، درهم امارات 7,200، لیر ترکیه 3,750، یوان چین 4,070، دلار کانادا 20,750 و دینار عراق هم 20.6 ریال. آرزو روز خوش برای همه شما دارم و شما رو به خدا.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مومنپور. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه تا پایان برنامه در کنار ما بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خبر.
ساعت به وقت رادیو اقتصاد، سرعت بخشی به باز فعال سازی.